67. والتر کارلی خبرنگار برای مصاحبه نزد خورخ لوئیس بورخوس رفت. در پایان مصاحبه شروع کردند به صحبت درباره زبانی که فراتر از واژه‌ها بود و درباره ظرفیت عظیم انسان برای درک دیگران. بورخوس گفت: برایت مثالی میزنم، و شروع به صحبت به زبانی غریب کرد. بعد سکوت کرد و از خبرنگار پرسید چه گفته است. پیش از آن که کارلی بتواند پاسخ بدهد، عکاسی که با او بود گفت: دعای ای پدر ما بود. بورخوس گفت: دقیقاً، داشتم آن را به زبان فلاندی می‌خواندم. یک مربی حیوانات سیرک می‌تواند با نیرنگ بسیار ساده‌ای بر فیل‌ها غلبه کند. وقتی فیل هنوز کودک است، یک پایش را به تنه درختی می‌بندند. فیل بچه هرچه هم که تقلا کند، نمی‌تواند خودش را آزاد کند. اندک اندک به این تصور عادت می کند که تنه درخت از او نیرومندتر است. هنگامی که بزرگ می شود و قدرت شگرفی می یابد، تنها کافی است یک نفر تنابی دور پای فیل گره بزند و او را به یک نهال ببندد. فیل تلاشی برای آزاد کردن خودش نمی کند. همچون فیل ها، پاهای ما نیز اغلب اسیر بندهای شکنندند. اما از آنجا که هنگام کودکی به قدرت تنه درخت عادت کرده ایم، شهامت مبارزه را نداریم. بی آنکه بفهمیم، تنها یک عمل متحورانه ساده برای دست یافتن ما به آزادی کافی است. استاد می گوید: جستجوی توضیحات درباره خداوند هیچ چیز را بر شما آشکار نمی سازد. می توانید به واژه های زیبا گوش دهید، اما آنها در اصل خالی اند. درست همانطور که می توانید یک دائره المعارف درباره عشق بخوانید و عشق ورزیدن را نیاموزید. هیچ کس هرگز ثابت نخواهد کرد که خدا وجود دارد. در زندگی برخی از چیزها را فقط باید تجربه کرد و هرگز توضیحی درباره آنها ارائه نداد. عشق چنین چیزی است. خداوند نیز که عشق است چنین چیزی است. ایمان یک تجربه دوران کودکی است. به همان معنای جادوینی که عیسی به ما آموخت، کودکان ملکوت خداوند هستند. خداوند هرگز وارد مغز شما نخواهد شد. دری که او استفاده می کند قلب شماست. پدران روحانی می گفتند: پدر جوزف آنقدر دعا کرده که دیگر لازم نیست نگران چیزی باشد. دیگر بر هوای نفس خود غلبه کرده است. این صحبت ها به گوش یکی از خردمندان صومعه اسکتا رسید. پس از غذای شامگاهی نوآموزانش را گرد هم آورد و گفت: شنیده اید که میگویند دیگر برای پدر جوزف وسوسه ای نمانده تا بر آن غلبه کند؟ عدم مبارزه روح را تضعیف می کند. بیایید دعا کنیم که خداوند وسوسه نیرومندی را بر پدر جوزف فرو بفرستد. و اگر او توانست بر آن وسوسه هم غلبه کند، وسوسه دیگری بخواهیم و بعد وسوسه دیگر. و هنگامی که او یک بار دیگر برای مقاومت در برابر وسوسه مبارزه می کند، دعا کنیم که هرگز نگوید: پروردگارا، این شیطان را از من دور ساز. باید دعا کنیم که در عوض بگوید: پروردگارا، به من نیرو بده تا بر پلیدی غلبه کنم. در هر روز لحظه ای هست که دیدن دشوار می شود. هنگام غروب، روشنایی و تاریکی در هم می آمیزند و هیچ چیز نه کاملا واضح است و نه کاملا تاریک. در بیشتر سنت های روحانی این لحظه را مقدس می دانند. سنت کاتولیک به ما می آموزد که باید دعای درود بر مریم را ساعت 6 بعد از ظهر بخوانیم. در سنت کوچان اگر بعد از ظهر به نزد دوستی برویم و تا غروب کنارش بمانیم، باید دوباره همه چیز را از نو شروع کنیم و با گفتن عصر بخیر به او درود بفرستیم. به هنگام گرگومیش تعادل میان انسان و زمین آزموده می شود. خداوند سایه و روشن را با هم می آمیزد تا ببیند آیا زمین شهامت دارد که همچنان بچرخد؟ اگر زمین از تاریکی نترسد، شب می گذرد و روز بعد آفتاب تازه‌ای خواهد تابید. شوپنهاور، فیلسوف آلمانی، در جستجوی پاسخ پرسش‌هایی که آزارش می‌دادند، در خیابانی در شهر درستن قدم می‌زد. هنگام عبور از کنار یک باغ تصمیم گرفت بنشیند و گل‌ها را تماشا کند. یکی از ساکنان آن حوالی رفتار غریب فیلسوف را دید و پلیس را خبر کرد. چند دقیقه بعد یک افسر پلیس به شوپنهاور نزدیک شد و بی‌ادبانه پرسید: تو کی هستی؟ شوپنهاور سراپای پلیس را برانداز کرد و گفت: اگر بتوانی در یافتن پاسخ این سوال به من کمک کنی، تا ابد مرهون تو می شوم. مردی در جستجوی فرزانگی تصمیم گرفت به فراز کوها برود، چون به او گفته بودند هر دو سال یک بار خداوند در آنجا ظاهر می شود. در سال اول هر خوردنی را که در آن سرزمین یافت خورد. سرانجام ذخیره غذای آن مکان تمام شد و مجبور شد به شهر برگردد. شکوه کرد که خدا عادل نیست. نمی دانست من یک سال تمام برای شنیدن آوایش صبر کرده هم. من گرسنه بودم و مجبور بودم به شهر بازگردم. در آن لحظه فرشته‌ای ظاهر شد. خداوند بسیار مایل بود با تو صحبت کند. یک سال تمام تو را تغذیه کرد. امیدوار بود بعد از آن خودت غذای خودت را تولید کنی. اما تو چه کاشتی؟ اگر یک مرد نتواند در مکان زندگیش ثمره‌ای برویاند، آماده سخن گفتن با خداوند نیست. مردم میگویند: خب به نظر میرسد که آزادی انسانها فقط آزادی در انتخاب داغ بردگی است. من 8 ساعت در روز کار میکنم و اگر ترفیع بگیرم مجبور میشوم 12 ساعت کار کنم. ازدواج کردم و حالا دیگر وقتی برای خودم ندارم. خدا را جستجو می کردم و حالا مجبورم در گرد همایی های مذهبی، مراسم مس و سایر مراسم مذهبی شرکت کنم. هر آنچه در زندگی مهم هست، عشق، کار، ایمان، سرانجام تبدیل می شود به باری سنگین تر از آن که بتوان بلندش کرد. استاد می گوید: تنها عشق به ما اجازه گریز می دهد. تنها عشق بردگی را به آزادی تبدیل می کند. اگر نتوانیم عشق بورزیم، بهتر است همین جا باز ایستیم. عیسی گفت: بهتر است یک چشم ما کور باشد تا تمام بدنمان در تاریکی نابود شود. واژه‌های تلخی هستند، اما حقیقت دارند. زاهدی 1 سال تمام روزه گرفت و هر هفته تنها 1 بار غذا خورد. پس از این ریاضت از درگاه خداوند خواست که معنای حقیقی 1 بند از کتاب مقدس را به او بنمایاند. هیچ پاسخی نگرفت. به خود گفت: چه وقت تلف کردنی؟ این همه از خود گذشتگی کردم و خداوند حتی پاسخم را نداد. بهتر است از این منطقه بروم و راهبی را بیابم که معنای این بند را بداند. در آن لحظه فرشته‌ای ظاهر شد و گفت: این 12 ماه روزداری تنها برای این بود که به خودت بباورانی که بهتر از دیگرانی، و خداوند به انسانی مغرور پاسخ نمی دهد. اما وقتی فروتن شدی و از دیگران کمک خواستی، خداوند مرا فرستاد و سپس آنچرا که می خواست بداند برایش توضیح داد. استاد می گوید: توجه کنید که برخی واژه ها ساخته شدند تا معنای خود را به وضوح به ما نشان دهند. واژه دلنگرانی را در نظر بگیرید. می توان آن را به 2 بخش تقسیم کرد: دل و نگرانی. این واژه به معنای آن است که پیش از آن که چیزی رخ دهد، دل ما نگران رخ داد آن باشد. در سراسر گیتی چه کسی از این موهبت برخوردار است که مشغول رخ دادی باشد که هنوز رخ نداده است؟ هرگز دلنگران نباشید. به سرنوشت و طریق خود توجه کنید. هر آنچه را که لازم است برای نگاه داشتن شمشیر درخشانی که به شما سپرده شده بیاموزید. توجه کنید که دوستانتان، استادانتان و دشمنانتان چگونه می جنگند. خود را به اندازه کافی تربیت کنید، اما بدترین خطاها را انجام ندهید. باور نکنید که می دانید دشمن شما چگونه ضربتی را وارد خواهد کرد. جمعه می رسد، به خانه می روی، روزنامه را که در طول هفته نتوانسته ای بخوانی بر می داری، تکمه تلویزیون را می زنی و صدایش را قطع می کنی، یک نوار کاست را پخش می کنی، با دستگاه کنترل از راه دور کانال های تلویزیون را عوض می کنی و سعی می کنی روزنامه را ورق بزنی و به موسیقی گوش بدهی. روزنامه هیچ خبر تازه ای ندارد، برنامه های تلویزیون تکراری است و این نوار موسیقی را ده‌ها بار شنیده ای. همسرت دارد بچه‌ها را نگه می‌دارد و سال‌های جوانیش را قربانی می‌کند، بی آنکه به راستی بفهمد چرا چنین می‌کند. بهانه‌ای به ذهنت می‌رسد. خب، زندگی همین است. نه، زندگی نیست. زندگی شیفتگی است. سعی کن به یاد بیاوری چه زمانی شور زندگیت را پنهان کردی. همسر و فرزندانت را با خود همراه کن و سعی کن پیش از آن که دیر بشود شیفتگیت را باز بیابی. عشق هرگز مانع کسی در پیروی از رویایش نشده است. در جشن کریسمس سرگردان همسرش به ارزیابی سال رو به پایان نشستند. هنگام شام در تنها رستوران روستایی در کوههای پیرنه سرگردان شروع کرد به شکوه از موضوعی که مطابق میلش پیش نرفته بود. همسرش به درخت کریسمسی خیره شد که زینت بخش رستوران بود. سرگردان فکر کرد او دیگر به این مکالمه علاقه ندارد و موضوع را عوض کرد. گفت: چراغ‌های روی درخت قشنگ نیستند. همسرش پاسخ داد: قشنگند، اما اگر از نزدیک نگاه کنی میان ده‌ها لامپ تنها یکی سوخته است. به نظرم می‌رسد به جای دیدن ده‌ها برکتی که سال گذشته تو را روشن ساختند، به تنها چراغ سوخته‌ای توجه می‌کنی که هیچ چیز را روشن نمی‌کند. شیطانی به شیطان دیگر گفت: به آن مرد مقدس متواضع نگاه کن که در جاده راه می رود. در این فکرم که به سراغش بروم و روحش را در اختیار بگیرم. رفیقش گفت: به حرفت گوش نمی دهد، تنها به چیزهای مقدس می اندیشد. اما شیطان به همان روش مشتاق و متعصب همیشگیش خود را به شکل ملک مقرب جبرائیل درآورد و در برابر مرد ظاهر شد. گفت: آمده ام به تو کمک کنم. مرد مقدس گفت: باید من را با شخص دیگری اشتباه گرفته باشی. من در زندگیم کاری نکردم که سزاوار توجه یک فرشته باشم. و به راه خود ادامه داد، بی آنکه هرگز بداند از چه چیزی گریخته است. یکی از دوستان سرگردان برای دیدن نمایشی در برادوی رفت و در آنتراکت برای صرف یک نوشیدنی بیرون آمد. لابی شلوغ بود و مردم سیگار می کشیدند، حرف می زدند و می نوشیدند. نوازنده پیانو می نواخت، اما هیچ کس به موسیقیش توجه نمی کرد. دوست سرگردان از نوشیدنیش جرعه نوشید و نوازنده را زیر نظر گرفت. خسته می نمود، فقط وظیفه‌اش را انجام می داد و منتظر پایان آنتراکت بود. پس از یک نوشیدنی دیگر کمی گرمتر شد و رفت نزدیک پیانو و اعتراض کرد: سرم رفت، چرا برای دل خودت پیانو نمیزنی؟ نوازنده شگفت زده شد و بعد شروع به نواختن موسیقی مورد علاقش کرد. در مدت تنها چند دقیقه تمام لابی در سکوت فرو رفت. وقتی آهنگ به پایان رسید، پرشور تشویقش کردند. سان فرانسیز آسیزی وقتی تصمیم گرفت همه چیز را پشت سر بگذارد و وظیفه زندگیش را انجام دهد، مرد جوان مشهوری بود. کلارای قدیس وقتی سوگند رهبانیت یاد کرد، زن جوان و زیبایی بود. ریموند لوله قدیس وقتی به صحرا می رفت متفکران بزرگ زمان خود را می شناخت. جستجوی روحانی فراتر از هر چیز یک مبارزه است. هر کس از این جستجو برای گریز از مشکلاتش استفاده کند چندان دور نمی رود. برای کسی که نمی تواند دوست بیابد، ترک دنیا حاصلی ندارد. اگر کسی نتواند خرج زندگیش را درآورد، سوگند فقر به جایی نمی رسد و اگر کسی همکنون ترسوست، تواضع پیشه کردن هیچ معنایی ندارد. داشتن و رها کردن دارایی یک چیز است و نداشتن و محکوم کردن آنان که دارند چیز دیگر. برای یک شخص ضعیف آسان است که دور بگردد و فروتنی مطلق را موعظه کند، اما چه حاصلی دارد؟ استاد میگوید کار خداوند را بستایید، آنگاه که با جهان رویارو میشوید بر خود غلبه کنید. سختگیری آسان است. تنها کاری که لازم است دوری از مردم و بدین ترتیب پرهیز از رنج است. بدین ترتیب لازم نیست خطر عشق، ناامیدی و رویاهای ناکام را به جان بخریم. سختگیری آسان است. بدین ترتیب لازم نیست نگران تلفن‌هایی باشیم که باید می‌زدیم، نگران مردمی که از ما تقاضای کمک می‌کنند، نگران صدقه‌ای که باید داده شود. سختگیری آسان است. فقط کافی است وانمود کنیم در برج عاج زندگی می‌کنیم و هرگز اشکی نریزیم. فقط کافی است بقیه زندگیمان را به ایفای نقش بگذرانیم. سختگیری آسان است. تنها چیزی که لازم دارد پس زدن هر نیکی است که زندگی به ما ارائه می کند. بیمار به پزشک گفت: دکتر، ترس بر من غلبه کرده. ترس تمام لذتها را از من گرفته. پزشک گفت: در مطب من موشی است که کتابهایم را می جود. اگر درمانده این موش بشوم از نظرم پنهان می شود و جز شکار موش در زندگیم کاری نمی کنم. به جای آن بهترین کتابهایم را جای مطمئنی گذاشتم و به او اجازه می دهم برخی از کتابهای دیگرم را بجود. بدین ترتیب او همچنان موش می ماند و هیولا نمی شود. از چند چیز بترس و تمام ترست را بر آن چند چیز معطوف کن. بدین ترتیب می توانی در رویارویی با مسائل مهمتر شجاع باشی. استاد می گوید اغلب دوست داشتن آسان‌تر از دوست داشته شدن است. پذیرفتن کمک و پشتیبانی دیگران را دشوار می‌یابیم. تلاش‌های ما برای مستقل جلوه کردن دیگران را از فرصت تجلی بخشیدن به عشقشان محروم می‌کند. والدین بسیاری به هنگام پیری فرزندانشان را از دریافت همان عاطفه و حمایتی که در کودکی دریافت می‌کردند محروم می‌کنند. بسیاری از همسران به هنگام بلا خجالت می‌کشند از همسر خود کمک بخواهند. بدین ترتیب آب‌های عشق نمی‌گسترند. باید حرکت محبت‌آمیز دیگری را بپذیرید. باید بگذارید دیگران به شما کمک کنند، به شما نیروی حرکت بدهند. اگر این عشق را با خلوص و فروتنی بپذیرید، می‌فهمید که عشق ندادن است و نگرفتن. شراکت است. حوا در باغ عدن قدم می زد که مار به او نزدیک شد و گفت: این سیب را بخور. حوا که درسش را از خداوند آموخته بود امتناع کرد. مار اصرار کرد: این سیب را بخور، چون باید برای شوهرت زیباتر بشوی. حوا پاسخ داد: نیازی ندارم، او که جز من کسی را ندارد. مار خندید: البته که دارد. حوا باور نمی کرد. مار او را به بالای یک تپه به کنار چاهی برد. آن پایین است. آدم او را آنجا مخفی کرده. حوا به درون چاه نگریست و بازتاب تصویر زن زیبایی را در آب دید و سپس سیبی را که مار به او پیشنهاد می کرد خورد. قطعاتی از نامه‌ای به قلبم. قلب من، هرگز تو را محکوم و نقد نمی کنم. و نیز هرگز از آنچه میگویی شرمنده نمیشوم. میدانم تو کودک محبوب خداوندی و او در تابشی شکوهمند و عاشقانه از تو حفاظت میکند. قلب من به تو ایمان دارم، طرفدارت هستم و در نیایش‌هایم همواره برایت درخواست برکت میکنم. همواره دعا میکنم یاری و پشتیبانی مورد نیازت را دریافت کنی. قلب من به تو ایمان دارم، ایمان دارم که تو عشقت را با هر آن کس که نیازمند یا سزاوارش باشد سهیم میشوید، که راه من راه توست و همراه با هم به سوی روح القدس می رویم. از تو می خواهم به من اعتماد کنی، بدان که دوستت دارم و می کوشم تمام آزادی مورد نیازت را برای ادامه دادن به تپش شادمانت در سینم در اختیارت بگذارم، برای آنکه هرگز احساس از حضور من در گرداگردت احساس ناآسودگی نکنی. هر کاری می کنم. استاد میگوید وقتی تصمیم به عمل میگیریم طبیعی است که تعارضی غیر منتظره رخ دهد. طبیعی است مجروح چنین تعارضی شویم. زخم ها بهبود مییابند، همچون جوشگاه زخم بر جای میمانند و این برکتی است. چنین جوشگاه های تمام عمر با ما خواهند ماند و برای ما یاور بزرگی خواهند بود. اگر زمانی به هر دلیلی میل ما برای بازگشت به گذشته نیرومند باشد، کافی است به جوشگاه‌های زخم‌های خود بنگریم. جوشگاه‌ها علامت دستبند هستند و ما را به یاد خوف‌های زندان می‌اندازند و با چنین خاطره‌ای بار دیگر پیش می‌رویم. پولس رسول در رساله خود میگوید به ما میگوید که نرمی یکی از مهمترین ویژگی های عشق است. بیایید هرگز از یاد نبریم. عشق لطافت است. یک روح سخت اجازه نمی دهد دست خداوند آن را مطابق میل خود شکل بخشد. سرگردان در جاده باریکی در شمال اسپانیا سفر می کرد که مردی را دراز کشیده در بستری از گل دید. سرگردان پرسید اینطوری گلها را له نمی کنی؟ مرد پاسخ داد نه، سعی دارم اندکی از لطافت گلها را جذب کنم. استاد می گوید هر روز نیایش کنید، حتی اگر نیایش های شما بی کلامند و در آنها هیچ چیز نمی خواهید و به سختی می توان آنها را فهمید. از نیایش های خود عادتی پدید آورید. اگر در آغاز دشوار باشد چنین تصمیم بگیرید: این هفته هر روز نیایش می کنم و 7 روز پیاپی با این تصمیم خود تجدید عهد کنید. بیاد داشته باشید که افزون بر برقراری پیوندی صمیمی تر با جهان روحانی اراده خود را نیز پرورش می دهید. پرورش نظم لازم برای نبرد زندگی از راه تمرین‌های مشخص ممکن می‌شود. اگر یک روز تصمیم خود را از یاد ببریم و روز بعد دوبار نیایش کنیم، حاصلی ندارد و به همین گونه حاصلی ندارد که در یک روز 7 بار نیایش کنیم و با این فکر که وظیفه خود را انجام داده ایم به استقبال بقیه روزهای هفته برویم. برخی از مسائل باید با سرعت و نظم مشخصی رخ بدهند. مرد پلیدی در آستانه مرگ کنار دروازه دوزخ به فرشته‌ای برمی‌خورد. فرشته به او می‌گوید فقط کافی است در زندگیت یک کار خوب انجام داده باشی و همان یاریت می‌کند. خوب فکر کن. مرد به یاد می آورد که یک بار هنگامی که در جنگلی راه می رفت عنکبوتی را سر راهش دید و راهش را کج کرد تا آن را له نکند. فرشته لبخند می زند و تار عنکبوتی از آسمان فرود می آید تا مرد بتواند از راه آن به بهشت صعود کند. گروهی از محکومان دیگر نیز از تار عنکبوت استفاده می کنند و شروع می کنند به بالا رفتن از آن. اما مرد از ترس پاره شدن تار به سوی آنها بر می گردد و آنها را هل می دهد. در همین لحظه تار پاره می شود و مرد بار دیگر به دوزخ باز می گردد. صدای فرشته را می شنود که افسوس، خودخواهیت تنها کار نیکی را که انجام داده بودی به پلیدی تبدیل کرد. استاد می گوید چهار راه مکان مقدسی است. در آنجا زائر باید تصمیم بگیرد. برای همین است که خدایان معمولاً در چهار راه می خورند و می خوابند. جایی که دو جاده همدیگر را قطع می کنند، دو نیروی عظیم متمرکز می شوند. راهی که برگزیده خواهد شد و راهی که نادیده گرفته خواهد شد. هر دو راه به یک راه واحد تبدیل می شوند، اما تنها برای زمانی کوتاه. زائر می تواند استراحت کند، لختی بخوابد و حتی با خدایان ساکن آن چهار راه مشورت کند، اما هیچ کس نمی تواند تا ابد آنجا بماند. همین که تصمیمش را گرفت باید پیش برود، بیان که به راهی که برنگزیده بیندیشد، وگرنه چهار راه به نفرینی تبدیل خواهد شد. برخی بدترین جنایت‌های نوع بشر به نام حقیقت انجام شده است. مردها و زنان بسیاری بر سر تیرک‌ها در آتش سوختند. فرهنگ تمدن‌های بسیاری نابود شد. کسانی که مرتکب گناه گوشت خاری می شدند رانده شدند. آنان که راه‌های متفاوتی را برمی گزیدند از جامعه طرد شدند. یک نفر به نام حقیقت به صلیب کشیده شد، اما پیش از مرگ برای ما تعریف ژرفی از حقیقت به جای گذاشت. حقیقت چیزی نیست که به ما اطمینان و یقین می بخشد. حقیقت چیزی نیست که ما را از دیگران بهتر می کند. حقیقت چیزی نیست که در زندان عقاید از پیش تعیین شده خود حبس کرده ایم. حقیقت چیزی نیست که ما را آزاد می کند. آن مرد گفت حقیقت را بدان و حقیقت تو را آزاد خواهد کرد. یکی از راهبان سومعه سکتا مرتکب خطای زشتی شد و برادران خردمندترین زاهدان را فرا خواندند تا درباره او داوری کنند. راهب خردمند مایل نبود بیاید، اما گروه برادران چنان اصرار داشتند که سرانجام موافقت کردند. اما پیش از آن که جایگاه خود را ترک کند، سطری را برداشت و در کف آن چند سوراخ ایجاد کرد. بعد آن را پر از ماسه کرد و به سمت صومعه راه افتاد. کشیش اعظم متوجه سطر شد و پرسید برای چه آن را آورده است. زاهد گفت آمدم تا درباره دیگری داوری کنم. گناهان من همچون ماسه های درون این سطر پشت سرم روانند، اما از آنجا که به پشت سرم نمی نگرم و نمی توانم گناهانم را ببینم، می توانم درباره دیگری داوری کنم. راهبان بیدرنگ تصمیم گرفتند جلسه محاکمه را ادامه ندهند. بر دیوار کلیسای کوچکی در کوههای پیرنه نوشته شده است: پروردگارا، باشد این شمعی که برافروختم نور بپراکند. وانگاه که در سختی ها تصمیم میگیرم روشنم کند. باشد که آتش برفروزد تا بتوانی نخوت، غرور و ناپاکیم را بسوزانی. باشد که شعله برافروزد تا بتوانی قلبم را گرم سازی و عشق ورزیدن را به من بیاموزی. نمی توانم دیر زمانی در کلیسای تو بمانم، اما با گذاردن این شمع بخشی از من در اینجا می ماند. بگذار نیایشم را به کردارهای امروزم تعمیم دهم. آمین. یکی از دوستان سرگردان تصمیم گرفت چند هفته در صومعه‌ای در نپال اقامت کند. یک روز بعد از ظهر وارد یکی از معابد صومعه شد و راهبی را دید که لبخند زنان در محراب نشسته بود. پرسید: چرا لبخند می زدین؟